با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. شنوندگان عزیز، امروز بررسی و مطالعه در کتاب خروج که دومین کتاب از تورات در عهد عتیق و در کتاب مقدس می باشد را آغاز می کنیم. کتاب خروج، مقدمه. کتاب خروج گزارش وقایعی که در کتاب پیدایش شروع شده بود را ادامه می دهد. اگرچه فاصله حدود 3.5 قرن بین وقایع این دو کتاب وجود دارد. پیدایش فصل 15 آیه 13 می گوید که نسل ابراهیم 400 سال در مصر به سر خواهند برد. کتاب خروج فصل 12 آیه 40 می گوید که این مدت 430 سال بوده است. و کتاب غلاطیان فصل 3 آیه 16 الی 17 آن را تأیید می کند. در واقع 430 سال بود از زمانی که خدا ابراهیم را دعوت به پیروی از خود کرد و 400 سال گذشت از زمانی که خدا به ابراهیم در مورد این موضوع گفت. کتاب خروج درباره داستان بازخرید شدن توسط خون و قدرت سخن میگوید. پیام کتاب خروج در کتاب عبرانیان فصل 11 آیه 23 الی 29 ثبت شده است، آنجا که میگوید والدین موسی نیز به خدا ایمان داشتند. از این جهت چون دیدند که خدا فرزندی به ایشان عطا کرد که با کودکان دیگر فرق دارد، یقین حاصل کردند که خودش او را حفظ خواهد نمود. بنابراین با اینکه پادشاه دستور داده بود که همه نوزادان پسر را به رودخانه بیندازند، ایشان بدون ترس کودک را 3 ماه پنهان کردند. در اثر ایمان بود که موسی وقتی بزرگ شد نخواست در کاخ فرعون بماند و نوه او نامیده شود. او ترجیح می داد همراه با خلق رنج دیده خدا متحمل مشقات شود تا اینکه در کاخ سلطنتی چند روزی را از گناه لذت ببرد. در نظر او تحمل زحمت و ننگ در راه مسیح بسیار با ارزشتر از تمام خزائن و گنجهای مصر بود، زیرا او چشم انتظار آن پاداش بزرگی بود که خدا وعده داده بود. به خاطر ایمان به خدا بود که او بدون ترس از غضب پادشاه مصر را ترک گفت و استوار به پیش رفت، همچون کسی که خدای نادیده را در مقابل دیدگان خود دارد. او چون ایمان داشت که خدا قوم خود را نجات خواهد داد، به دستور خدا به قوم اسرائیل امر کرد که هر خانواده‌ای بره‌ای ذبح کند و خون آن را بر سردر خانه خود بپاچد تا فرشته مرگ که پسران ارشد مصریان را می‌کشت به پسر ارشد آن خانه صدمه‌ای نرساند. قوم اسرائیل نیز به خدا ایمان آوردند و به سلامت از میان دریای سرخ عبور کردند، گویی از زمین خشک رد می‌شوند. اما وقتی مصریان به دنبال ایشان آمدند و قصد عبور نمودند، همگی غرق شدند. در متن اصلی کتاب خروج با یک کلمه ربطی شروع می شود که بهتر است از کلمه و به جای اینک یا اکنون استفاده شود. کتاب خروج به عنوان دنباله و نتیجه کتاب پیدایش نامیده شده است. پیدایش فصل 46 آیه 27 به ما می گوید که 70 نفر با یعقوب وارد مصر شدند. به طور تقریبی تخمین زده می شود که حدود 2,100,000 نفر مصر را در آن زمان همراه با موسی ترک کردند. اگرچه غیر ممکن است در مورد جزئیات دقیق تاریخ در این بحره از زمان اطلاع مطمئن کسب کرد، اما به نظر می رسد که یوسف زمانی وارد مصر شد که آن کشور توسط هکسوس یا پادشاهانی که از ریشه سامی بودند اداره و حکومت می شد که این پادشاهان از ریشه ابراهیم، اسحاق و یعقوب بودند. در واقع شاید قوم اسرائیل تنها دوستان و هواداران آنان بودند، زیرا احتمالاً این حاکمان مورد نفرت مصریان بودند. بعدها این پادشاهان توسط یک حاکمیت بومی مصری که به سلطنت رسید از حکومت محروم شدند. قابل درک است که حاکمیت جدید مخالف خارجیان بود. از این ریشه حاکمیت فرعونی سلطنت می کرد که در زمان موسی به جور و ستم بر علیه قوم اسرائیل پرداخت و همان شخصی است که یوسف را نمی شناخت، همانطور که در کلام چنین نوشته شده است. موسی در کتاب خروج به طور برجسته نمایان و آشکار می شود. او نویسنده 5 کتابی است که در مجموع به کتاب تورات معروف شده است و بخش عهد عتیق در کتاب مقدس با آن آغاز می شود. 5 کتاب در تورات عبارتند از پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه. در کتاب خروج زندگی موسی در 3 دوره 40 ساله تقسیم بندی می شود. 1. 40 سال در کاخ فرعون در مصر. 2. 40 سال در بیابانی در مدیان. 3. 40 سال در دوران آوارگی در صحرا به عنوان رهبر قوم اسرائیل. دوران آموزش موسی در مصر که در معبد خورشید بود به طور آشکار او را برای پیروی از خدا جهت هدایت و رهبری قوم اسرائیل آماده نساخت. خدا او را در بیابانی در مدیان آموزش داد تا اینکه به او آشکار شود که او نمیتواند قوم اسرائیل را به تنهایی نجات داده و از اسارت آزاد سازد. خدا در بیابان به او یک امتیاز و درجه تحصیلی داد. بایستی دقت و توجه شود که بعد از اینکه خدا موسی را آماده ساخت که قومش را آزاد سازد، او را پس از 40 سال به سرزمین مصر بازگرداند. موسی بایستی مشایخ و رهبران اسرائیل را جمع‌آوری کند و به نزد فرعون ببرد. فرعون از اجازه دادن به این که قوم اسرائیل بروند سرپیچی می کند. اجتناب و سرپیچی او فصلی را از درگیری بین خدا و خدایان مصر باز می کند. مصر توسط بت‌پرستی حکم فرمایی می شود. خدایان و خداوندان بسیار وجود داشتند. هزاران معبد و میلیون‌ها بت بودند که پرستیده می‌شدند. در پشت صحنه بت‌پرستی شیطان حاکمیت داشت. قدرتی در مذهب مصر موجود بود. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 8 می‌خوانیم: همان گونه که یانیس و یامبریس با موسی مخالفت می‌کردند، این معلمین نیز با حقیقت و راستی مخالفت می کنند. ایشان افکاری آلوده و فاسد دارند و از ایمان برگشتند. در کتاب خروج فصل 5 آیه 2 می خوانیم که فرعون می پرسد: خداوند کیست که من به حرفهایش گوش بدهم و بنی اسرائیل را آزاد کنم؟ من خداوند را نمی شناسم و بنی اسرائیل را نیز آزاد نمی کنم. خدا خودش را معرفی می کند، فرعون با خدا آشنا می شود و او را به عنوان خدا می شناسد و قبول می کند. در کتاب خروج فصل 9 آیه 27 در این رابطه می خوانیم: پس فرعون موسی و هارون را به حضور خواست و به ایشان گفت: من به گناه خود معترفم، حق به جانب خداوند است، من و قومم مقصریم. و در خروج فصل 10 آیه 16 چنین می‌خوانیم: فرعون با شتاب موسی و هارون را خواست و به ایشان گفت: من به خداوند خدای شما و به خود شما گناه کردم. سؤالی که در این کتاب مطرح می‌شود این است که چرا بلاها؟ درگیری و برخورد خدا بر علیه خدایان مصر بود. هر بلا بر علیه یک خدای مشخص مصر بود. در خروج فصل 12 آیه 12 میگوید: چون من که خداوند هستم، امشب از سرزمین مصر گذر خواهم کرد و تمام پسران ارشد مصریان و همه نخست‌زاده های حیوانات ایشان را هلاک خواهم نمود و خدایان آنها را مجازات خواهم کرد. خدا میخواست به قوم خودش آشکار کند که او یعنی خداوند بسیار بزرگتر از هر نوع خدای مصر میباشد و او این قدرت را دارد که آنان را نجات داده و آزاد کند. اکنون در این قسمت میخواهیم به طور کلی نظری به بخشها و موضوعات کتاب خروج بیندازیم و نگاهی کلی و عمومی از این کتاب به دست بیاوریم. بدین ترتیب با موضوعات اصلی این کتاب در ابتدا آشنا می شویم و در جلسات آینده به تفصیل به جزئیات و پیام‌های دریافت شده از هر یک از فصل‌های کتاب خروج پرداخته و توجه خواهیم نمود. در این تقسیم بندی این کتاب را در مجموع به 5 بخش تقسیم می کنیم که هر بخش نیز شامل قسمت‌هایی خواهد بود. بخش اول 1 نجات دهنده، فصل‌های 1 تا 11. قسمت اول بندگی و بردگی قوم اسرائیل در سرزمین مصر فصل 1. قسمت دوم تولد موسی اولین 40 سال در کاخ فرعون فصل 2. قسمت سوم دعوت موسی دومین 40 سال در بیابانی در مدیان، واقعه بوته سوزان که خدا در آنجا با موسی روبرو شده و سخن گفت فصل 3. قسمت چهارم بازگشت موسی به سرزمین مصر، اعلام مژده رستگاری و نجات به قوم بنی اسرائیل فصل 4. قسمت 5 درگیری و رویارویی با فرعون، 9 بلا بر علیه بت‌ها و بت‌پرستی رایج در سرزمین مصر، درگیری و ستیزه با خدایان فصل‌های 5 تا 11. بخش دوم رستگاری و نجات توسط خون و قدرت فصل‌های 12 تا 14. قسمت اول پایه‌ریزی مراسم پسح، 10 بلا مرگ نخست‌زادگان، خون فصل 12. قسمت دوم عبور از دریای سرخ، نابودی ارتش مصر، قدرت فصل‌های 13 تا 14. بخش سوم بالا رفتن از کوه سینا، تعالیم روحانی، 7 تجربه‌ای که مشابه با تجربه‌های مسیحی میباشد فصل‌های 15 تا 18. قسمت اول سرود و آواز رهایی، صحرای شور، نه تخت پر از گل‌های رز پس از رستگاری و نجات فصل 15 آیه 1 الی 22. قسمت دوم ماره، آب تلخ توسط درخت شیرین می شود، صلیب تجربیات تلخ زندگی را شیرین می کند فصل 15 آیات 23 الی 26. قسمت سوم ایلیم، تجربه پر از ثمرات مسیحی فصل 15 آیه 27. قسمت چهارم صحرای سین، من نان آسمانی و غذا، مسیح نان زندگی است فصل 16. قسمت پنجم صخره، آن صخره مسیح بود فصل 17 آیات 1 الی 7. قسمت ششم عمالیق، جسم، پیروزی بر قله کوه، توجه شود به تثنیه فصل 25 آیه 17 الی 18. خروج فصل 17 آیه 8 الی 16. قسمت هفتم یترون، کاهن مدیان، حکومت دنیایی در برابر مکاشفه خدایی فصل 18. بخش چهارم شریعت و قانون، محکومیت فصل‌های 19 تا 24. قسمت اول رسیدن به کوه سینا، توقف جهت پذیرش شریعت و قانون فصل 19. قسمت دوم 10 فرمان، دستورات برای قربانگاه فصل 20 قسمت سوم وضع فرامین و قوانین اجتماعی فصل های 21 تا 24 بخش پنجم طرح و برنامه کار و ساخت خیمه معبد یک نمونه و تصویری از مسیح فصل های 25 تا 40 قسمت اول طرح و برنامه کار برای خیمه معبد نمونه لباس و ردای کاهن اعظم فصل های 25 تا 30 قسمت دوم خادمین و کارگران برای خیمه معبد روز سبت علامت و نشانه برای قوم اسرائیل فصل 31 قسمت سوم گوساله طلایی قانون و شریعت شکسته شده شفاعت موسی برای دومین لوح‌های شریعت فصل‌های 32 تا 35 قسمت چهارم ساخت خیمه معبد فصل‌های 36 تا 39 قسمت پنجم برپا کردن خیمه معبد پر شدن از شکوه و جلال خداوند کتاب خروج در تاریکی و افسردگی شروع شده و با شکوه و جلال پایان می‌یابد فصل 40 دوستان گرامی در اینجا به مطالعه و بررسی در کتاب خروج فصل اول توجه کنید کتاب خروج فصل اول موضوعات این فصل عبارتند از قوم اسرائیل در مصر شجاعت دو زن چند آیه اول کتاب خروج به کتاب پیدایش مربوط می شوند نام افرادی که به مصر آمدند در ابتدا نام برده شده و اشاره مختصری به سالهای آن دوران شده است در کتاب خروج فصل 1 آیه 7 ادامه داستانی را می‌خوانیم که در پیدایش نوشته شده است. آیه کلیدی که در این کتاب وجود دارد خروج فصل 20 آیه 2 می‌باشد که می‌گوید من خداوند خدای تو هستم همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. قوم اسرائیل در مصر در خروج فصل 1 آیه 1 الی 6 می‌خوانیم این از نام‌های پسران یعقوب که با خانواده‌های خود همراه وی به مصر مهاجرت کردند. رعوبین، شمعون، لاوی، یهودا، یسکار، زبلون، بنیامین، دان، نفتالی، جاد و اشیر. کسانی که به مصر رفتند 70 نفر بودند. یوسف پیش از آن به مصر رفته بود. سالها گذشت و در این مدت یوسف و برادران او و تمام افراد آن نسل مردند. همانطور که قبلا گفته شد کتاب خروج ادامه و دنباله کتاب پیدایش می باشد. کتاب پیدایش به مرگ یوسف اشاره نمود و با آن پایان یافت. در خروج فصل 1 آیه 6 به ما گفته می شود که یوسف و همه برادرانش و تمام آن نسل مردند. 3.5 قرن از آن زمان گذشت. در پیدایش فصل 46 به این نکته اشاره شده که تعداد قوم اسرائیل افزایش یافته و بسیار زیاد خواهند شد. به طوری که یک قوم و ملت بزرگ در سرزمین مصر خواهند گردید. هنگامی که به آیه 7 در اولین فصل کتاب خروج می‌رسیم، این پیشگویی به حقیقت پیوسته است. در خروج فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم ولی فرزندانی که از نسل ایشان به دنیا آمدند به سرعت زیاد شدند و قومی بزرگ تشکیل دادند تا آنجایی که سرزمین مصر از ایشان پر شد. آیه 8 در مورد این موضوع خبر می‌دهد که یک تغییر بزرگ اتفاق افتاده است. در خروج فصل 1 آیه 8 می‌خوانیم سپس پادشاهی در مصر روی کار آمد که یوسف و خدمات او را نادیده گرفت. فرعون جدیدی بر تخت سلطنت مصر نشسته است که هرگز در مورد یوسف نشنیده است. شاید هیکسوس یا پادشاهانی که از قوم سامی بودند برکنار شده و پادشاهانی از حاکمیت سلطنتی قبلی مصر بر تخت سلطنت نشسته بودند. این پادشاه جدید هرگز یوسف را نشناخت و هیچ گونه احساس تعهدی به او یا اقوام و بازماندگان او نداشت. درس مهم و عظیمی در آیه 8 وجود دارد که بایستی آموخته شود. من اغلب در تعجب هستم که چرا حرکت‌ها و جنبش‌های امروزی که به خصوص وظیفه خود را آموزش و تعلیم کودکان و آشنا کردن آنان با پیام مسیحیت می‌بینند از این آیه استفاده نکرده و نمی‌کنند. این آیه بایستی در نظر گرفته شود. مسئولیت دائمی در ارتباط با آموزش و تعلیم کلام خدا به هر نسل وجود دارد. اگر ما در انجام آن غفلت کنیم و کتاب مقدس را تعلیم ندهیم، زمانی خواهد رسید که کلام و پیام‌های آن از یاد رفته و به فراموشی سپرده خواهد شد. یکی از مدیران شرکت کوکاکولا زمانی به من گفت که درصد معینی از هر بطری این نوشابه جهت تبلیغات در مورد آن استفاده می شود. من به شوخی به او گفتم که آیا چنین محصول شناخته شده‌ای که در سطح جهانی معروف است هنوز نیاز به تبلیغات دارد؟ و به او گفتم گاهی حتی در شهرهای کوچک نیز تعداد زیادی از آگهی‌های تبلیغاتی این محصول را دیدم و فکر می‌کنم که کار بیهوده و به هدر دادن سرمایه است. او گفت نه، چنین نیست. سپس از من پرسید آخرین باری که شما در مورد محصول قهوه یک شرکت قدیمی که دیگر قهوه تولید نمی کند شنیدید چه وقت بود؟ به او گفتم که آن محصول قهوه موقعی که من هنوز کودک بودم معروف بود، اما دیگر مدت هاست که تبلیغاتی در مورد آن ندیدم. او جواب داد آنها فکر کردند که دیگر آنچنان نیاز به تبلیغات در مورد محصول قهوه خود ندارند. بلی، به همین دلیل نیز به مرور زمان از یاد رفتند. اکنون در سرزمین مصر فرعونی به سلطنت میرسد که در مورد یوسف چیزی نمیداند. و همیشه نیز نسل جدیدی وجود دارد که درباره خداوند عیسی مسیح هرگز چیزی نشنیده است. من چندی پیش متعجب شدم وقتی فهمیدم که دختر خودم و شوهرش هیچ گونه شناخت و تجربه‌ای در ارتباط با افسردگی و پریشانی ندارند. افرادی در نسل جدید می باشند که در زندگی خود با افسردگی روبرو نشدند. آنان درک نمی کنند که بعضی از ما والدین یا اشخاص مسن از نسل‌های گذشته از درون سختی‌ها و درد و رنج‌های عبور کرده ایم. بنابراین همیشه لازم است در مورد آنچه در نسل‌های گذشته و قبلی اتفاق افتاده است به نسل‌های بعدی تعلیم داده شود. و بنابراین در اینجا نسلی تربیت شده بود که هرگز چیزی درباره یوسف نشنیده بود. زمانی یوسف آنچنان معروف و شناخته شده و مشهور بود که به عنوان یک قهرمان دیده می شد و حتی نمی گذاشتند جسد او از کشور خارج شود. فرعون جدیدی که به پادشاهی رسید و قدرت یافت، دید و رفتار دوستانه نسبت به قوم اسرائیل نداشت و برخلاف اجدادش با این قوم رفتار کرد.